ساعت 6 اینجا تهران است. رادیو گفتگو.
الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان سلام میکنم یکایکی شما شنوندگان عزیز، همراهان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. صبح روز شنبه شما بخیر. امیدوارم شنبه بسیار خوبی را آغاز کنید و هفته بسیار بهتری هم پیش روی شما همه هموطنان عزیزم باشه، هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید. امیدوارم در نهایت صحت و سلامت باشید. افتخار داریم که از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما باشیم و بخش صبحگاهی برنامه های این شبکه رادیویی رو تقدیم حضورتون کنیم در پنجمین روز از خرداد 1403 هجری خورشیدی. از خدای بزرگ آرزوی بهترین ها رو میکنیم برای همه شما خوبان، برای شما هموطنان عزیز و امیدواریم که خداوند مهربان همیشه یار و یاورتون و رفیق راهتون باشه. دوستان عزیز، تشکر میکنم از همراهیتون. دعوت میکنم اولین برنامه بخش صبحگاهی رو بشنوید با عنوان حیات خلوت.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
حیات خلوت مجالی و فرصتی برای گفتگو و هماندیشی با دانشمندان، اندیشمندان و فرهیختگان کشور عزیزمون ایران.
ای دیاره جام بدانه، باغ باران و ترانه، میزنم پر چون کبوتر در هوایت، میروم تا بی نهایت. شور شیری شوق فرهاد، عشق مجدون، مهر لیلا، میهنم ای هرچه دریا با تو همزاد، هرچه صحرا با تو شیدا، ای که در لوح زمان پایند نامی، بادیه صبح و سلامی، تا همیشه در تو جاری، عطر باور در تو روشن، مهر خوابت با زلال چشمه هایت، ره سپارم شور موجم، بیقرارم بیقرارم.
متولد 21 بهمن ماه سال 1343 از آمل، عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران، دکتری برنامه ریزی آموزشی از دانشگاه باس انگلستان در سال 2001 میلادی، رئیس دانشگاه فنی حرفه‌ای کشور در سال 1396، رئیس انجمن آموزش عالی ایران در سال 1394، عضو کمیسیون تخصصی امور فرهنگی، اجتماعی و علوم انسانی اسلامی، نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در شورای راهبردی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، دکتر ابراهیم صالحی عمران.
شکرگزار خداوندی هستیم که به ما این فرصت رو داد تا یک روز دیگر رو تجربه کنیم به اتفاق شما و میزبانی کنیم از میهمان گرامیمون جناب آقای دکتر ابراهیم صالحی عمران که من خدمتشون خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدید من هم عرض سلام و ادب و احترام داشته باشم خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم شما. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. امیدوارم در دقایق پیش رو بتونیم کسب تجربه خوبی از محضر شما داشته باشیم. موضوع فکری و فعالیت در واقع تحصیلی و دانشجویی و حتی دکترای شما و بعد از اون هم فعالیت‌های اجراییتون در حوزه آموزش هست. اجازه بدید در ابتدا آموزش رو از بیان شما و از تعریف شما به اون نگاه کنیم.
اصلا به حضور شما کلمه آموزش یکی از کلیدواژهای بسیار مهمی است که تو همه جوامع به هر حال خیلی جدی میگیرنش. دلیلش اینه که رشد و توسعه هر انسانی، هر جامعه ای منوط به کمیت و کیفیت سیستم‌های آموزشی و عملکرد این سیستم‌های آموزشی است. طیف وسیعی از فعالیت‌ها رو آموزش، طیف وسیعی از آموزش‌ها رو در بر می‌گیره اگر بخوایم این کلمه رو یه مقدار واکاوی بکنیم. حتی شامل آموزش‌های قبل از دبستان میشه که به صورت آموزش‌های غیر رسمی وجود داره و حتی میتونی این آموزش‌های غیر رسمی در طول زندگی یک فرد گسترش پیدا بکنه، حتی آموزش شامل اینا میشه. منتها بعد از اون بیشتر شامل نظام‌های آموزش رسمی میشه که با ورود به دوره‌های پیش دبستانی یا دبستانی آغاز میشه، با اتمام دوره متوسطه که بخش پابلیک ادویکیشن یا آموزش عمومی خاتمه پیدا میکنه، بعد وارد دوره‌های آموزش عالی میشیم، دوره‌های مختلف کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد، همه اینها زیر بحث‌های آموزش قرار میگیره. یک بخش بسیار مهم از این آموزش‌ها آموزش‌های فنی حرفه‌ای و آموزش‌های مهارتی است که توسط سازمان‌های رسمی یا حتی غیر رسمی، چه توسط سازمان‌های آموزشی و چه توسط بسیار سازمان‌های دولتی و خصوصی هم این آموزش‌ها صورت می‌گیره، که در حقیقت از سه کلمه آموزش و دانش و انتقال دانش و انتقال مهارت و تغییر تحول نگرش‌ها میشه این را تعریف کرد. بنابراین یعنی کل شخصیت وجودی انسان رو من وابسته به آموزش میبینم، و کلمه صحیح‌تر اینهاست کلمه تربیتی که بر ترجمه کلمه education هست که در تمام کشورها ساری و جاری است.
آقای دکتر صالحی عمران، تقدم و تأخری در آموزش و تربیت یا به اصطلاح پرورش، آنچه که بر تارک وزارتخونه نوشته شده اداره کل یا وزارت آموزش و پرورش، شما قائل هستید؟
من اگه دست خودم بود اسمشو میذاشتم وزارت تربیت. یعنی اینها ترجمه شده از کلمه ایژوکیشن در ادبیات گذشته آموزش کشور خودمون، بحث های تعلیم تربیت یا آموزش پرورش، ایژوکیشن رو ترجمه کردن به تعلیم و تربیت و آموزش پرورش، یه واوی همی وسط قرار دادن. به اعتقاد من اینا بخش های جدایی ناپذیرن، یعنی کلمه کلید واژه تربیت در دل خودش ابعاد مختلف در حقیقت تربیتی داره، ساحت های مختلف داره، ساحت های اقتصادی داره، ساحت های مذهبی داره، ساحت معنوی داره، ساحت عاطفی داره، ساحت اجتماعی داره. تربیت شامل خیلی از این ابعاد میشه. و اینکه ما تفکیک کردید بر نظام های آموزشی، فعالیت های خودمون یه سری معلم ها رو گذاشتیم معلم های تربیتی، یه سری گذاشتیم معلم های تخصصی، و در حقیقت وظیفه تربیتی رو به همه اینها موکول نکردیم، من باهاش مقدار مشکل دارم و معتقدم ما کاش میتونستیم از کلید واژه تربیت به معنای عام و تمام ابعادش استفاده میکردیم، که یک انسان کامل زمینه رشد جسمانی، عاطفی، اجتماعی، معنوی رو میتونستیم به واسطه تربیت فراهم بیاریم.
از توضیحات شما من اینجوری یاد گرفتم و برداشت کردم که موضوع آموزش در تمام ادوار زندگی یک شخص جاری و ساریه. آیا ضمیر انسان همیشه آماده پذیرش هست؟
بله، انسان موجود تربیت پذیر. خواجه نصیر طوسی در کتاب اخلاق و ناصیت یه جمله میگه، به نظر من خیلی تکلیف ما رو مشخص میگه، میگه انسان از سلسله موجوداتی است که کمالش از وجودش متأخره. به این معناست که بین وجود و کمال یه فاصله اتفاق افتاده، و این در موجوداتی دیگه این فاصله خیلی کوتاه است. مثلا شما در حیوانات یا اینا میبینید که سریع به یک کمالی میرسن. ماهیت تربیت یه حالت ارادی است، یه حالت اقدامی است، یه حالت با برنامه است، یه حالت با نقش است. یعنی چیزی که از وضعیت موجود خداوند اینجوری خلقت کرده که انسان رو، که اگر بخواد انسان به کمالش برسه باید یه مجموعه اقدامات ارادی برنامه و با فکر صورت بگیره، که ما اسمش رو میتونیم به زبانی بذاریم تربیت یا آموزش پرورشی که حالا مصطلح شده در کشور خوده. این باعث میشه که انسان به یک کمال برسه، و اون کمال رو ما براش خیلی باید با دقت با برنامه‌های خیلی دقیق راهنمون باشیم، و اگر این کارو نکنیم ما انسان‌ها رو در وضعیت موجودش نگه داشتیم و اون رشد و نصیب خودش نمیشه. وقتی سرجم این انسان‌های کمال یافته را ما در یک اجتماع تربیت بکنیم، یک جامعه ای را ما به طرف توسعه پیش بردیم. بنابراین من میتونم بگم که آموزش جزء اساسی‌ترین فعالیت‌هاست، یعنی جزء به همین خاطر شاید ازش به عنوان یک حق یادآوری کردن، جزء حقوق انسان هاست که باید داده بشه. صحیح. و اگر از این دریچه شما نگاه بکنید میتونید توسعه یک جامعه ای رو تصور بکنید که با بهره برداری خوب و مناسب از روی نقشه با کلید واژه آموزش پرورش یا تعلیم تربیت یا تربیت میشه به اون نقطه مطلوب رسید.
پس تدوین یک چنین راهکاری از دو بعد کمیت و کیفیت امکان پذیره.
بله دقیقاً. ببینید مثلا سوتو کمیت رو ما در نظر بگیریم، سوتوها نوع تعداد برنامه‌های آموزشی که مثلا تربیتی که برای یک میزان ساعتی که به تربیت اختصاص میدیم، میزان برنامه‌هایی که به یک تربیت اختصاص میدیم قاعدتاً مهم هم هستن، یعنی هم ساعت هم تعداد هم برنامه داشتن، چون انسان در طول زندگی در حال یادگیری است. ببین یکی از خصلت‌های تربیت یا خود انسان اینطور نیست که ما براش یه فارغ التحصیلی زمانی رو هم طی بکنیم. تربیت فارغ التحصیلی نداره، تربیت اتمامی وجود نداره. وقتی میگن از گهواره تا گور شاید به همین معنا بوده، تمام جریان زندگی انسان در حال یادگیری است. بنابراین فعالیت‌های کمی هم باید داشت، علاوه مهمتر از اون در کنارش فعالیت‌های کیفی است. آموزش یا تربیت درست خیلی مهمه. فکر تفکر بشه، تعقل بشه، محتوای مناسب، روش مناسب، هدف مناسب، مربی مناسب، زمان مناسب، مکان مناسب، این عناصر رو به گونه‌ای باید کنار هم ترکیب کرد تا اون کیفیت تربیت ایجاد بشه و با اون مقاصدی که ما در تربیت درش در نظر گرفتیم بهش برسیم. تربیت یک انسان فریخته، مؤمن و کسی که در حقیقت حرکت میکنه در جهت ایدئالای مطلوب خدایی و انسانی.
خب تمام این شاخصه‌هایی که شما فرمایش کردید چقدر شاخصه‌های کیفی و نمودار رشد و پیشرفت یک کشور میتونه باشه؟
طبیعی است که هر چقدر سرمایه‌گذاری، ما به همین خاطر میگیم اقدام‌های تربیتی هر کشور یک سرمایه‌گذاری قلمداد نیست.
سرمایه‌گذاری
است، هزینه نیست.
بله.
به خاطر اینکه اول شما رشد آدم رو از لحاظ اجتماعی، از لحاظ عاطفی، از لحاظ حتی جسمانی هم وابسته به تربیت، تربیت جسمانی داریم، تربیت بدنی داریم.
یعنی شما اینجوری میفرمایید که یک جامعه موفق متأثر از نوع آموزش
از
هست،
از نوع آموزش، از کیفیت آموزش، از سرمایه گذاری آموزشی متأثر. اگر واقعا روی نظام تعلیم تربیت یک کشور شما وقت نذاری، سرمایه گذاری نکنی، انرژی نذاری، محتوای مناسب، معلم مناسب، زمان مناسب، این عناصری که قناتون عرض کردم، اگر نذاری اون جامعه به قهقرا پیش میره. شکی هم تردیدی نیست. اصلا عقب موندگی توسعه کشورها در منابع انسانی اون کشورها هست، نه چیزی دیگه ای. منابع مادی اکثر کشورها دارن، منابع خدادادی زمینی بهش سرمایه های مادی تو اکثر کجا. چرا این همه تفاوت بین کشورها است؟ خب کلیدش تو منابع انسانی است. کشورهایی که روی منابع انسانیشون سرمایه گذاری کردن، انسانها رو به عنوان ثروت و سرمایه کپیتال در نظر گرفتند، اون کشور به توسعه رسیده. و کشورهایی که در سالهای اخیر هم به توسعه رسیدن، اگر تاریخچه این کشورها رو مطالعه بکنید، اکثر اینها پایه و رگ و ریشش برمیگرده به نظام تربیتی جامعه و آموزش پرورش جامعه است، بدون تردید.
دقیقاً. اما برنامه‌ریزی به نظر میاد به صورت اکمال میتونه این موضوع آموزش رو بیشتر در جامعه نمود و نشون بده.
دقیقاً بله. ببینید ما میگیم، یه جمله خدمتتون گفتم، گفتم انسان از اساس موجوداتی است که کمالش از وجودش متأخره. اول وجود، فاصله، کمال. این وسط شکاف رو چی باید پر کنه؟ تربیت. گفتن تربیت کفایت نمیکنه، علاقه تنها به تربیت کفایت نمیکنه، نقشه میخواد.
بله.
تفکر میخواد. دقیق عناصر رو کنار هم باید بچینی، اون رو بهش میگیم برنامه‌ریزی آموزشی. به اعتقاد من
دو تا موضوع رو و شاه کلید رو اشاره کردید، یکی نقشه، یکی عناصر.
وقتی میگیم عناصر تربیتی داریم، بذار اینجوری خدمتتون بگم،
خواهش میکنم،
عناصر تربیتی وقت داریم، عناصر تربیتی از هدف شروع میشه، محتوا، مشخص کردن محتوا هست، مشخص کردن روش‌های آموزش هست، مشخص کردن وسایل آموزش هست، تربیت مربی، داشتن مربی خیلی خوب مهم هست، مکان و فضای خوب هست، و این عناصر رو به گونه منطقی و روی برنامه، اینا هر کدوم علم دارن. یعنی اینجوری نیست که علم وجود نداشته باشه. تحت عنوان علوم تربیتی ما میشناسیم تو دنیا.
بله.
یا ایجوکیشن میشناسیم.
بله.
وقتی علوم تربیتی میگیم، یعنی از یک روش علمی ترکیب عناصر رو در حقیقت مشخص کردن و آدمای متخصص میخواد، همچون که به یک تربیت یک کلاس مربی متخصص میخواد، یک معلم متخصص میخواد، هر کسی نمیتونه معلم بشه، برای سیستم های آموزشی و برنامه‌ریزی هم این عناصر رو به گونه علمی باید کنار هم سیستماتیک برنامه‌ریزی بکنن و بتون یک ساختار سازمان مناسب تربیتی برای یک کشور تدارک دیده بشه تا اون اتفاقاتی که تحت عنوان توسعه معززه یک میکنین نصیب کشور بشه.
الان جامعه خودمون رو جز کدوم بخش از این جوامع میدونید؟ آیا آموزش نقش محوری دارد؟
ما سرمایه گذاری خوبی راجبه درباره آموزش کرد در مقایسه با گذشته.
بله.
درش تردیدی نیست. اما اینکه آیا این سرمایه گذاری کفایت میکنه؟ آیا کافی بوده؟ قطعا و یقینا به شما میگم نه، کافی نبوده. هنوز ما اونقدر سرمایه‌گذاری نظام‌های تعلیم تربیت جدی نگرفتیم. علل خصوص نظام آموزش پرورش عمومی رو هنوز جدی نگرفتیم. و بسیاری از معضلات و مشکلات و کجروی ها و بزهکاری ها و ترک تحصیل های وقتی اینا رو میبینیم در جامعه، علل خصوص از سوی کودکان، اطفال، نوجوانان، مسائل و مشکلاتی رو تو جامعه میبینیم از لحاظ رفتاری، شخصیتی، عمل کردی میبینیم مثلا خوب عمل نکرده. به طور مثال یکی از اون بحث های بسیار مهم تربیت اقتصادی است.
تربیت اقتصادی
خیلی مهمه، ساعت اقتصادی بسیار مهمه، از سطوح‌های پایین آموزشی شروع میشه. ما انبوهی از فارغ التحصیل جوانمون تو جامعه بیکارن. هنوز آموزش‌های فنی حرفی و آموزش‌های مهارتی جدی گرفته نشده. مهارت‌ها رو به جوان‌ها آموزش نمیدیم که اینا کارشون رو از روی دانش و فن و آموزش‌های فنی حرفه‌ای دیده بشن. این نقیصه برنامه‌ریزی آموزشی یک بخش است. دقت می‌کنیم تو جنبه‌های اجتماعیش هم من مشکلاتی می‌بینم، عاطفیش هم من مشکلاتی می‌بینم. گاهی وقتا می‌بینم بسیاری از جوان‌ها تو مهارت‌های اولیه زندگی انسان‌های ما مشکل دارن، یعنی آموزش مهارت زندگی رو می‌بینیم مناسب نیست. یعنی مثال‌های زیادی میشه زد که اون سرمایه‌گذاری و اون اقدام مناسب تعلیم تربیت هنوز من احساس می‌کنم جای سرمایه‌گذاری داره. ممکن از لحاظ کمی ما فرض کنید که رشد خوبی کرده باشیم، شاید الان همه مثلا یه نرخی دارن، نرخ ثبت نام، نرخ به حال جمعیت لازم تعلیم، همه رو وارد مدرسه می‌کنیم، خب درسی هم شاید نرن الان. اونجوری که آمارای آموزش اکثرا نرخ مثلا ثبت نام الان خوب نزدیک به 100% اونجوری گفته میشه،
درسته؟
به حال این رو مثلا خوب اقدام کردیم، ولی آیا تو مسیر اینایی که اومدن ثبت نام کردن تا انتها در نظام آموزش عمومی میمونن؟ وقتی رسیدن با متوسطه آیا راهنمایی تحصیلی درست صورت میگیره که پیده مثل کنکور نداشته باشه، 1400-500000 نفر تورش تجربی فقط ثبت کنن؟ اینا اشکالات نظام برنامه‌ریزی آموزشی است. یعنی شما همه رو عمده رو در 500000 نفر میبینید. الان مثالایی من زدم، چند نمونه رو خدمتتون مثال زدم که نشانه هایی از این وجود داره که ما اون برنامه‌ریزی کیفیت تربیتی یا آموزشی یا برنامه‌ریزی آموزشی رو در نظام آموزشمون نمیبینیم و واقعا من خطرم احساس میکنم نیازمند برنامه‌ریزی جدی است.
آقای دکتر صالحی عمران، اگر قواعد برنامه‌ریزی مشخص و تثبیت هست که شما هم اشاره فرمودید، در شیوه اجرا ما مشکل داریم؟
ببینید، اولا تربیت یه قوانین تلقی نکن، مثل قوانین تجربی 2 تا 4 تا، یعنی علوم انسانی است. علوم انسانی یک ماهیت خاص خودش داره. اولا من معتقدم تفکر نگرش ما، علت اینکه بد کار کردی اینا رو ما مثل با چند تا مثال خدمتتون گفتم، دلیلش اینه که ما هنوز اون اعتقاد یا اون نگرشمون به روش تعلیم تربیت علمی تو نظام آموزش پرورش، چه دانش آموزش عالیمون، چه آموزش پرورشمون، چه آموزش مهارتیمون، گاهی وقتا میبینیم اعتقاد پیدا نکردیم. برمیگرده به مدیریت در حقیقت این سیستم های آموزشی که آدما به اعتقاد من روی کرده هنوز علمی نداره، هنوز باور نکردن که این عناصر رو میشه به گونه علمی کنار هم چید و در حقیقت اقدام کرد. یک بخشش تو برنامه‌ریزی ها، تو نقشه کشی هاست، یک بخشش هم تو اجرا اینا میتونه.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر صالحی عمران. اما در خصوص راهکارهایی که در این حوزه میشه به کار گرفت با شما بیشتر گفتگو میکنم. بخشی رو در پیش داریم، بی‌تعارف هست، با اجرای همکارم سرکار خانم داوری.
در بی‌تعارف امروز گفتگو می‌کنیم با دکتر یدالله مهرعلی‌زاده از همکاران و دوستان جناب آقای دکتر صالحی عمران. سلام آقای دکتر مهرعلی‌زاده، وقتتون بخیر.
عرض سلام دارم خدمت حضرت صالحی و همه همکاران شما.
سلامت باشید. آقای دکتر مهرعلی‌زاده، با توجه به اینکه شما از همکاران و دوستان آقای دکتر صالحی عمران هستید، شخصیت ایشون رو چطور برای ما توصیف می‌کنید؟
آقای دکتر صالحی رو نزدیک 40 و اندی سال ما ارتباط علمی و همکاری و مدیریتی و اجتماعی و به تشکل انجمن آموزش عالی ایران داشتیم و به حال با شناختی که از شخصیت ایشون و نوع نگاه ایشون به حوزه علوم انسانی و ارزم به حضور شما بحث علمی وجود داره، به طور کلی میتوان کلمه مسئولیت پذیر اجتماعی رو عنوان یک کاراکتر مهم شخصیتی در مورد ایشون به کار گرفت که در عمده کارهایی که چه در بحث‌های علمی، چه در بحث‌های مدیریتی و چه در حوزه‌های اجتماعی فردی هستند که بسیار مسئولیت پذیر و تلاش میکنن که همیشه یک فعالیتی رو به نحو مطلوب دنبال بکنم. همچنین اگر فرصت باشه من بازم تکمیل کنم عرایزم رو. یه ویژگی خاصی که آقای دکتر صالحی داره میل به یادگیری هستش و همیشه به دنبال آموختن بوده و هر فرصتی که ایشون داشته تلاش کرده که بیشتر یاد بگیره و بیشتر در حوزه های علوم انسانی و اجتماعی اطلاعات خودشون رو بروز بکنه و این خصیصه یادگیری که در ایشون وجود داره مثال زدنی هست.
بسیار عالی. آقای دکتر مهرعلی‌زاده، اگر شما بخواید یکی از ویژگی‌های آقای دکتر صالحی عمران رو به عنوان الگو به جوانان ما معرفی کنید، اون کدوم ویژگی هست؟
از کن خدمتتون، مسئولیت پذیری اجتماعی، میل به یادگیری و منظم بودن ایشون. معمولا کارهایی رو که تقبل میکنه مدیریت زمان، مدیریت علمی رو به نحو خوبی دنبال میکنه. لذا نظم ایشون، مسئولیت پذیری اجتماعی و ویژگی‌های یادگیرندگی که در ایشون وجود داره رو میشه به عنوان الگو برای جوانان معرفی کرد.
آقای دکتر صالحی عمران اینجا هستن، اگر که شما میخواین گفتگویی با ایشون کنید بفرمایید.
بخو سورپرایز کردیم، من خبر نداشتم. عرض سلام دارم خدمت آقای دکتر صالحی و بسیار خوشحالیم که مجدداً این فرصت پیدا شد. آقای دکتر صالحی به هر حال فردی هستن صاحب نظر و پیشکسوت در حوزه برنامه‌ریزی و مدیریت و به خوبی در مدتی که در جاهای مختلف در عرصه‌های مختلف فعالیت علمی و مدیریتی داشتن همیشه تلاش کردن که موجب تغییر و بهبودی وضعیت‌ها باشن. لذا من عرض سلام دارم خدمت آقای دکتر.
آقای دکتر منم خدمت شما عرض سلام دارم. بسیار محبت کردید، لطف داشتید و عرضم به حضور شما که حال ما یاد گرفتیم، شاگردی کردیم، هم اساتید بزرگواری همچون شما تعلیم تربیت رو یادم هست که دوران دانشجویی هم خیلی روی این کلمات ما همفکری می‌کردیم. آقای دکتر مرزم یکی از اساتید به نام کشور هستن در رشته تعلیم تربیت و در دانشگاه شهید چمران استاد تموم اونجا هستند و خیلی ما از ایشون هم یاد گرفتیم، خیلی محبت هم نسبت به من داشتن. ممنونیم.
بسیار عالی. گفتگو کردیم با دکتر یدالله مهرعلی‌زاده از همکاران و دوستان جناب آقای دکتر صالحی عمران. آقای دکتر مهرعلی‌زاده ممنون از اینکه وقت خودتون رو در اختیار ما قرار دادید. موفق باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدارشون.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
هر بامدادان
یادها و خاطره ها را مرور می‌کنیم
در حیات خلوت.
خیلی متشکرم از جناب آقای دکتر یدالله مهرعلی‌زاده که در این بخش همراه ما بودن. اما جناب آقای دکتر صالحی عمران بس به اینجا رسید که راهکارهایی که برای اینکه ما بتونیم افراد موفق بیشتری تربیت کنیم و تربیت یافتگان ما به صورت خودجوش و انفرادی نباشند چه هست؟
ببینید، من مهمترین عامل رو در نظام تعلیم تربیت اون کشور میبینم. اینکه به منابع انسانی اهمیت بدن و به عنوان ثروت نگاه بکنن و فرصت رشد رو برای همه مهیا بکنن. این بسیار مهمه. یعنی همه باید زیر چتر در حقیقت برنامه‌های کمی و کیفی نظام‌های آموزشی اون کشور قرار بگیرن و هیچ کسی رها نشه. مخصوصاً سیستم آموزش پرورش عمومی رو من پایه‌ای و اساسی می‌بینم و اگر بخوایم یک جامعه رو به رشد و توسعه یافته‌ای داشته باشیم، برنامه‌های نظام آموزش پرورش عمومی در شکوفایی استعدادها فوق‌العاده مهم. یعنی ما تو تربیت یک بخشی به نام هوش داریم، خیلی روانش